در زمان فتح مکه و بعد طیف اکثریت مردم بودن که یه عده‌ای به این ور نزدیکتر بودن، یه عده‌ای به اون ور نزدیکتر بودن، یه عده‌ای وسط. اقلیت اول امیرالمومنین و شیعیانش بودن، اقلیت دوم سران قریش امثال ابو سفیان و اینها بودن. بعد از اینها تا قبل از فتح مکه دو گروه اقلیت اول و طیف اکثریت مسلمان با هم دعوایی نداشتن، دو وحدت داشتن، یک وحدت حقیقی، یک وحدت اعتباری. وحدت حقیقیشون این بود که هر دو قریش رو کافر میدونستن چون اونها بت پرست بودن، و وحدت اعتباریشون این بود که شمشیر قریش رو گردن هر دوی این گروه بود، چه اون اقلیت چه اون اکثریت. بنابراین اینها با هم شمشیر میزدن. اما بعد از فتح مکه و مسلمان شدن ابو سفیان بین اینها اختلاف و شکاف عمیق شد، و مسئله شون هم این بود که اقلیت اول که امیرالمومنین و شیعیانش بودن گفتن نباید به این کسانی که تازه مسلمان شدن نگاه حد اکثری داشته باشید، نباید اونها رو به عنوان یک فرصت طولانی مدت بپندارید، یک نگاه تاکتیکی، همون نگاهی که پیغمبر داشته که حالا امروز بهش میپردازیم یه مقداری، نباید نگاه استراتژیک داشته باشید که بگید اینها فرصت بزرگی برای اسلامن، چه به لحاظ ثروت چه به لحاظ نیرو انسانی، چرا که اینها اگر نیرو انسانی و ثروتشون میتونست کاری کنه مال خودشون میکرد اون زمانی که خودشون در حقیقت در مقابل اسلام بودن، اونها نجاتشون میداد. پس معلومه کارآمد نیست پول اونها و نیروی انسانی اونها. اما نگاه اون طیف اکثریت به خصوص اون سرانشون که میشه خلفا رو جزء خلفای سگانه رو جزء اون سران اون اکثریت در نظر گرفت، اینها میگفتن نه اینها فرصتن برای ما، با اینها ما نیروی 313 تا شده مثلا 3000 تا، پولی که نداشتیم الان بانکامون پر شده و اینها فرصت بزرگی برای اسلام هستن. اما و این بین اینها در حقیقت اختلاف افتاد. خب تا زمانی که پیغمبر بود این فضا مدیریت میشد. وقتی پیغمبر از دنیا رفتن فرصت مهیا شد تا این طیف اکثریت امیرالمومنین و شیعیانش رو به حاشیه ببرن، کنار بزنن. فرصت در حقیقت سقیفه بنی ساعده عمل نبود، یک عکس العملی بود نسبت به آنچه که در چند سال گذشته اتفاق افتاده. یعنی دنبال یک فرصتی بودن، مترسل یک فرصتی بودن، این فرصت مهیا شد، لذا بعد از پیامبر امیرالمومنین رو کنار زدن و خودشون در حقیقت زمام امور رو به دست گرفتن. اونها میدونستن که در نظام مبتنی بر ولایت همونطور که زمان پیامبر بود اگر علی ابن ابی طالب هم به رأس برسه اینها رو تهدید میدونه. اونها میدونستن در نزد علی ابن ابی طالب هم ایمان بلال ارزشمندتر از پول ابو سفیانه، کارآمدتر از پول ابو سفیانه، اندلاهی بلال رو مهمتر از قدرت و ثروت ابو سفیان میدونست. همونطور که پیغمبر در روایت میفرماید ان سین البلال اندالله شین. اون هفته عرض کردم که بلال شعر رو نمیتونست تلفظ کنه، تو اذان میگفت اسحد ان لا اله الا الله. خب ایراد گرفتن، پیغمبر فرمود اندالله ان سین بلال اندالله شین، سین بلال در نزد خدا شینه، در نزد خدا ارزشمنده، ولی خب در نزد اینها نه. اینها اگر در نزد اینها اگر در حقیقت بلال بیاد آزمون قرائت و اذان و اینها بگیر رد میشه، یعنی تو مسابقات بین المللی امروز دنیا مسابقات اذان و قرآن اگر بلال حبشی بیاد اذان بگه اصلا راش نمیدن، یعنی تو نفراتی که بخواد بره برای اذان گفتن یا قرائت قرآن اصلا راه پیدا نمیکنه. این کلن همین اتفاق میفته که شما مثلا یه قاری قرآن رو میخواید دعوت کنید دقیقه ای بهت قیمت میده، خوب میخونه. شما الان یه قاری، ما یه دوستی داریم قاریه، این همین عبارت یزید که توی کاخ وقتی اوسرا رو میارن یه شعری داره یزید، اون شعر رو میخونه که نه وحی بود و نه پیغمبری بود و همه دروغ بود و اینها، اینو چنان با صوت قرآنی میخونه که شما که معنی قرآن ندونی نمیدونی که اون داره عبارت یزید رو میخونه. خب وقتی اینها در جای خودش اینا مهمه ها، سخنگوی پیغمبر بلال حبشی بوده، اونها میدونستن که اگه علی ابن ابی طالب دوباره به رأس کار بیاد همون رویه ادامه پیدا میکنه. شما تو نزدیکترین اصحاب و مشاوران پیغمبر سلمان ایرانی رو میبینی، این اصلا توی تفکر عرب اون زمان جایی نداشته که کسی که نزدیک به اون نفر اول جامعه است یه ایرانی یه عجم باشه در اون تعصباتی که داشتن. شما صهیب رومی رو میبینی که اینا رومی بودن، بلال حبشی بوده، سلمان ایرانی بوده، صهیب رومی بوده، اینها رو میبینی که اینها جایگاه دارن نزد پیغمبر. در نزد پیغمبر ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود، تقوا بود که تعیین میکرد کی نزدیکش باشه. اما بعد از پیغمبر همه این آدما به حاشیه رفتن، نه فقط امیرالمومنین، در تاریخ که شما بخونی تمامشون یا زندانی شدن یا تحریم شدن یا تبعید شدن یا ممنوع الخروج شدن. برخی از این اصحاب پیغمبر، عبدالله ابن مسعود، ابو موسی، اینا حالا شاید خیلی شناس نباشن مثل سلمان و ابوذر و عمار و اینها، اما اینها کسانی بودن که نزدیکتر بودن به تفکر امیرالمومنین. بعضی از اینا کاتبای وحی بودن، اینها همشون، مثلا برخی از اینها ممنوع الخروج شدن. ابوذر به شام تبعید میشه در زمان خلیفه سوم. بعد در مقابل چه اتفاقی میفته؟ افرادی که اینها سران سپاه کفر بودن در زمان پیغمبر، فرمانده های لشکر کفر بودن، اینها نه به عنوان آدم عادی جامعه اسلامی بلکه سران حکومت اسلامی میشن، فرمانده های جامعه اسلامی میشن در بعد از پیغمبر. این روایت رو از رو بخونم. میگه در حالی که سرداران سپاه محمد نظیر علی یکی پس از دیگری خانه نشین می شدن و در حاشیه قرار می گرفتن و حتی طلحه و زبیر، چون اینها هم نزدیک بودن اون اول به امیرالمومنین، و حتی طلحه و زبیر از نقاط کانونی قدرت دور می شدن، در مقابل خالد ابن ولید، اکرمت ابن ابی جهل، عمرو آس، یزید ابن ابی سفیان، معاویت ابن ابی سفیان به عنوان سرداران اسلام وارد عراق، شام، اردن، فلسطین، مصر می شدن و سرزمین های تازه را فتح می کردن و دروازه های ثروت و قدرت را می گشودن در زمان بعد از پیغمبر. دیگه اینجا ان اکرمکم عند الله اتقاکم جایگاهی نداشت، جایگاه واسه قریشی بود نه غیر قریشی، جایگاه واسه عرب بود نه برای عجم. خب تخاصم، این دشمنی که در زمان پیغمبر در حد یک تقابل گفتمانی بود، یک جر و بحث بود، یه خلاصه گهده هایی بود که دو طرف می گرفتن پشت اون یکی حرف می زدن، بالقوه بود، بالفعل نشده بود، چون پیغمبر مدیریت می کرد فضا رو، کسی نمی تونست حرف بزنه. این تخاصم فکری، این دشمنی، این اختلاف نظرها بعد از پیغمبر شکاف پیدا کرد، به مرحله وقوع رسید، محقق شد، بلکه عمیق‌تر شد. لذا شما میبینی در جامعه بعد از پیغمبر، سلام علیکم ارادت آقا، صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، بالا بشین آقا مرسد سرد پای. در جامعه بعد از پیغمبر شما میبینی با محمدگرایی مقابله میشه و در کنارش محمد زدائی می شود. چرا؟ چون در تفکر اون اقلیت اول، امیرالمومنین و شیعیانش، اون کسی که رأس جامعه بوده، ولی جامعه بوده، در نقطه کانونی بوده، اون محوریت داشته، همه چی حول محور او شکل می گرفته. دقیقاً با همین تفکر مخالفت می کنن. چه می کنن؟ اولین کاری که می کنن منع نگارش حدیثه. حالا اینا متاسفانه توی علوم قرآن و حدیث بحث میشه، اما یک نگاه مثلا غیر اجتماعی و غیر اینکه بدون توجه به شرایط جامعه بررسی میکنن، فقط یه توصیفی میکنن که در زمان خلفا حدیث منع روایت پیغمبر شد، چه نقلش چه کتابتش. خب چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه در تمام فرمایشات پیامبر سر تا سر دفاع از امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین بود. شما فقط داستان قدیر رو نبینید که من کنت مولا فعلیون مولا، روایت داریم مجلسی نبود که پیغمبر بنشیند و در مورد امیرالمومنین حرف نزند، یک فضیلتی از علی نگوید. خب این پر شده بود، جامعه پر کرده بود. حالا اینا اومدن میگن علی باید خانه بنشینه، بعد میگن پیغمبر اینجوری گفته، اونجوری گفته، اینجا اینطور گفت. میگن خب چیکار کنیم؟ آقا من حدیث پیغمبر اتفاق بیفت، حدیث پیغمبر دیگه نباید نقل بشه دیگه. خب بهونش چیه؟ نمیشه که ما همینجوری بگیم حدیث پیغمبر نقل نشه که، یا نوشته نشه، مکتوب نشه. در تاریخ اومده که خلیفه اول به اصحاب پیغمبر، این به این بهانه رو ببینید، به اصحاب پیامبر گفت شما از پیامبر خدا احادیثی را نقل میکنید که در آن اختلاف دارید و مردم بعد از شما بیشتر اختلاف میکنند، پس از پیامبر خدا چیزی روایت نکنید و اگر کسی از شما چیزی پرسید بگویید بین ما و شما قرآن هست و قرآن ما را کافی است، حلال آن را حلال و حرامش را حرام شمارید. یعنی بهانه تراشی کردن، چون مثلا یکی میومد میگفت پیغمبر اینجوری گفته، یه نفر دیگه اومد گفت نه من تو مجلس بودم اینجوری نگفته، یه جوری دیگه گفت. خب این طبیعی الان هم هست، الان ما اختلاف حدیث داریم، ولی چاره داره اختلاف حدیث؟ اجتهاد میکنن، میشینن ضرب و جر میکنن، کنار هم میذارن، مقابله میکنن، بالاخره میفهمن که کدوم. ضمن این که حالا فرض کن مثلا یه جایی هم اختلافه، نمیشه کلشو کنار گذاشت، ولی اینها رو بهانه کردن برای اینکه اون محتوایی که توی اون حدیث بود به حاشیه بره، در صورتی که در گفتمان ولایت، ببین آیه قرآن رو شما ببینید، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، میگه ما این قرآن رو نازل کردیم پیغمبر تا اینکه لتبین، تو تبیینش کنی، تو تبیینش کنی. اینها قرآن رو گرفتن، مبینش رو کنار گذاشتن، گفتن مبینش لازم، اختلاف میشه بین مسلمونا، حدیث رو بذارید کنار، تفسیر رو بذارید کنار، قرآن برای ما کافیه. در نظام مبتنی بر خلافت و مغایر با ولایت قرآن مصادره شد، معلم قرآن کنار گذاشته شد. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه توی فرمایشات اون معلم قرآن سرازیر بود از فضائل امیرالمؤمنین. خلیفه دوم پا رو فراتر از این گذاشت. در زمان خلیفه اول منع بود، گفتن آقا نقل نکنید، کسی نقل کنه جرمه، مکتوب نکنید. در زمان خلیفه دوم در تاریخ نوشته که احادیث در زمان خلیفه دوم زیاد شده بود، پس مردم را قسم داد که احادیث نوشته شده را بیاورند. گفت آقا میخواییم جمع کنیم احادیث رو، احادیث رو بیار جمعش کنیم، همه هم خوشحال. آقا رئیس جمهور عوض شده، رویکردها عوض شده، مدیر با مدیریت جدید، این میخواد احادیث رو جمع کنه، همه احادیث رو آوردن به خیال این که میخواد استفاده کنن. بعد از آن خلیفه دوم دستور داد همه را آتش زدن، همه آنچه که مکتوب کرده بودن مسلمان از پیغمبر در زمان خلیفه دوم همه را با آتش کشیدن که دیگه هیچی نمونه. خب چه اتفاقی افتاد؟ شما میبینی که بالاخره تاریخ حلقات متصله به همه، یه اشتباهی، یه تصمیمی، یه تصویبی رقم میزنه اتفاق بعدی رو. این حلقات پشتر هم، این تلفیق اسلامی گری و اعرابی گری رقم زد این که آقا ولایت نبوی و ولایت علوی برای جامعه کارآمد نیست، باید بره عقب. چی کار کنیم؟ هیچی، خلافت میاریم، نظام مبتنی بر خلافت. این نظام مبتنی بر خلافت که حلقه بعد از کنار زدن ولایت و حلقه بعد از تلفیق اسلام اعرابی بود، تجدید حیات کرد برای حلقه اشرافیت کفار، همون کفاری که یک زمانی اینها در اشرافیت و در اوضاع مالی و اقتصادی خوب بودن، همونها براشون زمینه مهیا شد که دوباره به اشرافیت برسن، اما این بار تو لباس اسلام، این بار با ریش، این بار با یقه بسته. همون آدما، همون ابو سفیان، همون بنی امیه، یعنی زمینه مهیا شد. حلقات بعدی دیگه ولایت رو کنار میذاری، یه عده میان روی کار. نظامی که مبتنی بر ولایت نباشه زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اشرافیت دوباره احیا بشه. چطور شما میگی زمینه احیا شد؟ شما تو زمان خلیفه دوم میگه به مسلمانانی که تو جنگ بدر و خندق و احد و غیره شرکت داشتن پول مختلفی میداد. تا قبل از این خبرها نبود. حتی بعد از اینکه ابو سفیان ایمان آورد و جنگ‌های اسلام بعد از ابو سفیان، وقتی غنایمی به دست پیغمبر میرسید اینها رو میبرد میداد به ابو سفیان و بنی امیه و امثال هم. به انصار در تاریخ از هیچی غنیمت نمیداد گاهی. میگفت چون اینا برای خدا اومدن، اونا هم اصلا انتظاری نداشتن چون برای خدا رفته بودن، ولی اونا نه، اونا هنوز برای پول رفته بودن. حالا میگم چرا پیغمبر به اینها رو ساپورت میکرد. اما در زمان بعد از پیغمبر گفتن کیا جنگ احد بودن؟ انقدر سکه. کیا جنگ بدر بودن؟ تو جنگ بدر چی کاره بودی؟ فرمانده بودم. انقدر. جنگ بدر سرباز صف بودی؟ انقدر. یعنی شروع کرد جامعه به شهروند طبقه اول و طبقه دوم تقسیم شدن. هر کسی که سابقه جنگاوری داره پول بیشتری بگیره. خب این یعنی چی؟ این یعنی داری اخلاص اون آدم رو با پول میخری. اون آدم دیگه کارآمد نیستش که. عرض که این مثال عرض میکردم که من 9-10 دقیقه شروع کردم. این مثال عرض میکردم که اون طرف شیطان رفت پیش اون پهلوان گفت بیا با هم کشتی بگیریم. گفتش که بگیریم. کشتی گرفتن و شیطان شکست خورد. اخی داشت میرفت یه پولی داد به این پهلوان گفت بیا منو بردی بیا این سکه رو بگیر. رفت و فرداش دوباره شیطان اومد سراغ گفت امروز هم میای کشتی بگیریم؟ گوهر بگیریم. کشتی گرفتن، این دفعه شیطان زدش. گفت من یه روزه که به لحاظ جسمانی تغییری نمی کنم که، چطور دیروز بردم امروز شکست خودم؟ گفت دیروز برای خدا جنگیدی، امروز برای اون سکه جنگیدی. یعنی قدرت جسمانی انسان ها هم تحلیل میره اگر برای خدا نباشه. اینکه در روایت از امام زمان تشریف بیارن مردها قدرت 40 مرد جنگی رو پیدا میکنن، نه اینکه مثلا میبره باشگاه تمرینای خاص میده ما میتونیم بنز 40 مرد جنگی بجنگیم، نه، ایمان انسان انقدر قوی بشه قوه جسمانیش هم قوی میشه. کاری که شما برای امام حسین گاهی تو سرما و تو شرایط سخت میکنی مثلا ممکنه برای خانوادت هم نکنی، به خاطر اون ایمانی که اونجا داری از جسم خودت مایه میذاری. خب ما نتیجه شو این خریدن اخلاص با پول رو کجا میبینیم؟ توی مثلا احوالات طلحه و زبیر شما میبینی. زبیر تنها کسی که در به خانه حضرت زهرا شمشیر کشید به دفاع امیرالمومنین زبیر بود. پیغمبر گفت سیف الاسلام. اون موقع قبل از دنیا رفتن پیامبر گفت سیف الاسلام. چه اتفاقی براش؟ پیغمبر که لقب علکی برای کسی نمیذاره که. چه اتفاقی براش افتاد؟ با پول خریدنش. بعد در ادامه شما میبینی که داعیه حکومت میکنن، چه طلحه چه زبیر. در تاریخ هستش که اینها سر امام جماعت شدن با هم دعوا میکردن. دو تا برادری که صیغه برادری خونده بودن، صیغه اخوت خونده بودن. امیرالمومنین میگه اینها دایه حکومت داشتن و هیچ کدومشون تا به حکومت نرسن دست بر نمیدارن. بعد در تاریخ نوشتن که وقتی سر امام جماعت شدن دعواشون شد، انقدر این اختلاف به طول کشید که نماز داشت قضا میشد که مردم گفتن بابا مسلمون نماز رو دریابید. میگو من باید امام جماعت باشم. میگو من باید امام جماعت باشم. طلا جای خدا رو داشت میگرفت کم 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 کم. چرا؟ چون نظام مبتنی بر ولایت نیست. علی رو گذاشتن کنار، دیگه همه چیزو با پول میسنجن، با پول میخرن. زمان خلیفه سوم میگن ابو موسی اشعری اموالی رو آورد و تحویل خلیفه سوم داد. در تاریخ نوشتن همونجا با ظرف شروع کرد گشتن، دور زدن و بین دوستان و خانواده خوش تقسیم کرد اموال بیت المال رو. خب اینها هی این اشرافیت تدریجی رو ببینید، یعنی خود خلیفه اول و دوم به اندازه خلیفه سوم اشرافی نبودن، ولی هی جامعه داره به تدریج میره به سمت اشرافیت. این نتیجه حلقات قبلیه که خب وقتی اینجوری فضا مهیا میشه دیگه فضا کاملا آماده است تا اون اقلیت دوم که یک حزب مخفی بودن در جامعه مسلمانان، ایمان آورده بودن ولی ایمان نیاورده بودن. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. مگه هست جامعه؟ بله، حسب ظاهر ایمان آوردن ولی ایمان نیاوردن. اینها وقتی فضا رو اشرافیگری میبینن فرصت برای ظهور و بروز پیدا میکنن و امپراتوری اموی رو که برخی هنوز قائلن که هنوز مثلش نیومده، مثل امپراتوری اموی در تاریخ هنوز نیومده به لحاظ اشرافیت، اینها مهیا میکنن و جامعه میپذیره، جامعه اون اشرافیت رو میپذیره. در فرصت به دست آمده از قتل عثمان که شما جالبه اینا خودشون عثمان رو میکشن و پیرهن عثمان رو علم میکنن، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو محافظ میذاره در به خانه عثمان. ببین ما چه شکلی باید بفهمیم تاریخ رو، چه شکلی باید بفهمیم امیرالمومنین در خونه عثمان محافظ میذاره، کی؟ امام حسن و امام حسین رو، چون میدونه اینا میخوان اونو بکشن، پیرهنشو علم کنن، خودشون جامعه را دست بگیرن، چون زمینه کاملا دیگه آماده است برای بنی امیه و برای اون حزب مخفی که دیگه خودشونو علنی بیان ابراز وجود کنن، یک کاخ سلطنتی داشته باشن. سابقا اینجوری نبوده که بعد معاویه رو عثمان فرا خونده بوده که بیا کمک، معاویه میاد و لشکر رو بیرون شهر میذاره و میاد میگه من برم پیش عثمان ببینم چه خبره. میره پیش عثمان میگه که عثمان هم خودش فهمیده بوده، به معاویه میگه که میدونم شما میخواید منو بکشید، این کار نکن، برو نیرواتو بیار تو شهر منو نجات بده. میگه باشه همین الان میرم میام. میره و دیگه بر نمیگرده تا عثمان که از پشته میشه پیرهن عثمان رو علم میکنه به خونخواهی. بعد کیو متهم میکنه؟ کیو متهم میکنه؟ معاویه. امیرالمومنین این قاتل عثمانه. امیرالمومنین محافظ گشته به در خونه عثمان. دست در نکنه. خیلی مهمه این مسئله، چون میدونسته که اگر اون اتفاق بیفته اوضاع بدتر میشه، از کار از دست این در بیاد دست بدترش میفته و اینطور میفهمیده امیرالمومنین. خب در حقیقت این چه که عرض کردم تفصیلی بود از عرایض هفته پیشم. در حد 3-4 دقیقه این سوال رو پاسخ بدیم که پیغمبر که میدونسته اینها اگر وارد جامعه اسلامی میشن تهدید هستن و جریان جامعه اسلامی رو خلاصه کج میکنن، نفوذ میکنن تو سیستم و بعدم امپراتوری اموی رو تشکیل میدن، چرا این کارو کرده؟ پیغمبر دو تا استراتژی داشت، یک استراتژی تثبیتی یا مصلحت بینانه، یک استراتژی تأسیسی یا اصولگرایانه. استراتژی تثبیتیش میخواست که دین اسلام، قرآن و ارزش‌ها در تاریخ تثبیت بشود، و در استراتژی تأسیسی یعنی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن، تراز اسلام، یک جامعه با عدالت اجتماعی، با رفاه و اون چیزی که خودتون بهتر میدونید. در استراتژی تأسیسی چی کار میکرد؟ چه اقداماتی داشت؟ مثلا واقعه قدیر از جمله کارهای پیغمبره که برای تأسیس جامعه تراز اسلام انجام میداد. یعنی میگفت جامعه اگه بخواد به نقطه کمال خودش برسه، نقطه به حیات طیبه خودش برسه، یه ولی خدا باید سر جامعه باشه، مثل علی ابن ابی طالب. آیه تطهیر که نازل میشه پیغمبر میاد و عبا رو روی خودش و پنجتن میکشه و میگه ما فقط شامل این آیه هستیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو و یطهرکم تطهیرا، هیچ کس دیگه نیست. و بعد از اون هر روز میومده صبح در خانه حضرت زهرا و سلام میداده به حضرت زهرا و اهل خانه و میگفته شما مصداق آیه تطهیر هستید. اینا اقدامات تأسیسی پیامبره که به جامعه بگه اگر میخواد جامعهتون جامعه آرمانی بشه اینا باید اداره کنن جامعه رو با این طرز تفکر. که بعد از پیامبرم در خطبه فدکی حضرت زهرا، این عبارت تو خطبه فدکی حضرت زهرا است که میفرماید طاعتنا نظام المله، اطاعت ما باعث میشه که ملت نظام داشته باشه، یک نظام درست داشته باشه. خب اما اگر این استراتژی تأسیس بخواد محقق بشه، شرطش اینه که اول اسلام تثبیت بشه، اول صندلی داشته باشه، اول تریبون داشته باشه، اول رسانه داشته باشه که حرفش شنیده بشود. باید جامعه رو مسجد و مناره و کتیبه و چه و چه و چه پر کنه، اینها رو باید پر کنه که به حساب بیاد. وگرنه شما مثلا یه مکتبی، یه گوشه، یه چه میدونم، یه عرفان، یه گوشه، به کجا میتونه حرفش رو برسونه؟ به جایی نمیرسه حرفش، ولو خیلی هم متقن باشه. برای اینکه تثبیت بشه که در قرآن هم داریم، ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، می شعائر خدا رو تعظیم کنید، اقامه کنید. اگر کسی همچین تفکری داشته باشه، این بفهمه این موضوع رو که شعائر الهی باید اقامه بشه، این از تقوای قلبشه، این درست فهمیده ماجرا رو. نمود بیرونی گفتمان دینی، گفتمان اسلامی باید همه جا رو پر کنه. هر جا چشم میگرده باید ببینه، مسجد و مناره ببینه، شعائر دینی ببینه، نمادهای دینی رو ببینه که بگن نه آقا اینم هست، قابل حذف نباشه، اثرگذار باشه، نتوانن بدون او برای جامعه تصمیم بگیرن. یا همه جا مسلمونه، همه جا مسجد، همه جا مناره است، اگه میخوای رأی جمع کنی باید بری تو مسجدها، باید بری تو حسینیه ها، دم انتخابات هم شده برو دمشون رو ببین، اینا تعیین کنندن. این یعنی تثبیت شده، وگرنه اگه تثبیت نشده باشه اصلا کسی حسابت نمیکنه. برای اینکه تثبیت بشه جامعه، استراتژی دین تثبیت بشه، باید اکثریت جامعه مسلمان بشن. تا اون موقع هنوز اکثریت سپاه پیغمبر 313 نفره، پیروز میشه ولی هنوز تثبیت نشده، اکثریت جامعه مسلمان نشدن. برای اینکه اکثریت جامعه مسلمان بشه، باید سران قریش مسلمان بشن، چون اونا تعیین کننده بودن، جایگاه اجتماعی داشتن. اگر ابو سفیان مسلمان میشد، کل قبایل عرب مسلمان میشدن و همین اتفاق هم افتاد. تو عبارت پیغمبرم، پیغمبر همینجوری نمیبخشه، میگه به شرط اسلام آوردن شما رو میبخشن. اونها هم میبینن که خب چاره‌ای ندارن، اسلام میارن، چند هزار نفر با ابو سفیان وارد جامعه اسلامی میشن و اسلام تثبیت میشه، تثبیت میشه. حالا اینجا دیگه تریبون داره. قبلش میگفت برو به خیشاوندات حرف بزن، برو به فک و فامیلت بگو در ابتدای اسلام. اما الان دیگه اینجوری نیست، الان دیگه رسانه داره، همه شون رسانه. همه باید وقتی میگه من کنتم مولا فهازا علی مولا، چند نفر دارن حرفشو میشنون؟ همه جامعه اسلامی اونجا. میگه اونایی که عقبن برسن جلویا بگید برگردن. اون حجم عظیم، اگر تثبیت نمیشد این حج و این حجم عظیم از حج اصلا اتفاق نمیافتاد. این استراتژی تثبیت پیغمبره، اما نگاه تاکتیکی به اینها داشت. لذا تا زمانی که پیغمبر بود اینا مدیریت شدن، مدیریت شدن به عنوان یک تاکتیک، ازشون استفاده شد که دیگران اصلا حرف پیغمبر رو بشنون. تا اون موقع اصلا ابو سفیان اجازه نمیداد بشنون، رسانه ای نداشت پیغمبر، از شهر اخراج شده بودن، همه به دهان او گوش میدادن. مگه چقدر حرف پیغمبر میرسید؟ پیغمبر وقتی سوره توبه نازل شد گفت کی میره تو جامعه مسلمانان در مکه، جامعه کفار در مکه این سوره رو بخونه؟ هیچ کسی وجود نکرد بره، حرف نمیرسید، آیات نمیرسید، سوره ها نمیرسید. فقط امیرالمومنین گفت، فرمود که من میرم و این سوره رو میخونم در وسط اون جامعه. اما وقتی حالا دیگه همه مسلمان شدن، همه قراردی با هم ازدواج کنن، باید روابط اجتماعی داشته باشن، این گفتمانه شکل میگیره، این توسعه پیدا میکنه. لذا این مهم بود، لذا پیغمبر پذیرفت اسلام ابو سفیان رو با یک نگاه تاکتیکی برای استراتژی تثبیت خودش. اگر اون حلقه ولایت رو کنار نمی‌زدن، امیرالمومنین همون شکلی مدیریت میکرد اینها رو، اما این اتفاق نیفتاد و اینها تبدیل شدن به سران جامعه اسلامی بعد از پیغمبر متاسفانه. اما به هر حال اسلام تثبیت شد. ببینید امروز ما اگه اینجا حسینیه داریم و مسجد داریم و مناره داریم و 1 میلیارد مسلمان داریم، اگر تثبیت نمیشد این اتفاق نمیافتاد. به هر حال این جامعه داره به سمتی میره که زمینه مهیا بشه برای اون تأسیس نهایی که حضرت صاحب انشالله بیان و انجام بدن. یعنی زحمت پیغمبر و اقدام تثبیتی پیغمبر بی نتیجه نبود، نتیجه کوتاه مدتشون شد و اونم گریزی ازش نبود، چون جامعه اون شکلی بود، اکثریت جامعه اون شکلی بودن، شما نمیتونستی اون اکثریت رو با یه دکمه برگردونی. تعیین کننده بودن برای اینکه جامعهشون چه شکلی اداره بشه. اما نگاه پیغمبر یک نگاه بلند مدت بود که ما میبینیم امروز بالاخره اسلام تثبیت شد با هزارها فراز و نشیبی که سر راهش بود و تثبیت شد و انشالله حسب فرمایش خداوند که میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدا رحمت کنه آرنج برای چقدر این آیه رو میخوند. به هر حال در طول تاریخ آدمایی اومدن که اون مسیر رو، مسیر تأسیسی رو و ولایت امیرالمومنین رو سعی کردن احیا کنن، چه خود ائمه و بعد شاگردان ائمه، و انشالله به ثمر میرسه.